العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. كلام در این بود که متجری مستحق عقاب هست یا مستحق عقاب نیست. خب این بحث کلامی مهمی است، معاد خیلی مهمه. این که متجری مستحق عقاب هست یا نه، من خیال میکنم در کلمات اعلام این خوب بررسی نشد. بزنگاه های مطلب یا عمده بزنگاه بررسی نشده است. سه تا مطلب نباید خلط بشه: خداوند سبحان حق اطاعت داره، مولویت داره، حق بندگی داره. این که اگر عبدی عصیان بکنه هتک کرده مولا را، ظلم کرده به مولا، اینم یه مطلب. ولی اینا هیچ کدام استحقاق عقاب را درست نمی کنه به تنهایی، چون حالا این عبد باید اطاعت میکرد، نکرده، ظلم کرده، حد کرده مولا را، کار قبیح انجام داده بسیار. حالا میخوای تنبیهش بکنی، خب تنبیه خداوند سبحان باید قبیح نباشه. تنبیه خداوند سبحان، خب میگیم غرضت از تنبیه چیه؟ ما گفتیم بابا غرض از تنبیه و عقاب اینه که رادع درست بکنه. خداوند سبحان چون میخواد عبد را به کمال برسانه و این حق اطاعت و مولویت را بر بنده هاش داره، در راه رساندن به کمال با این حق از هر ابزاری میتونه استفاده بکنه و خوبه، عقل جلوش نمیگیره، چه عذاب دنیوی چه عذاب اخروی، چه تشویق، جلوش نمیگیره. خب کلام در این است که الان گفتیم عاصی را که عقاب میکنه، چون در دنیا فرموده بوده من عقابت میکنم، و لولا العقاب داعی برای اطاعت نیست برای نوع مردم. لولا العقاب رادعی از معصیت نیست برای نوع مردم، غالب مردم. شاید میشود گفت 99.5% مردم، تازه اون 0.5% هم محل کلام که برای بهشت و اینا، رادع نیست. این عقاب رادع. نگید که حالا که دیگه قیامت شده، تکلیف تمام شده، حالا برای چی تنبیه میکنه؟ چون اگر عقل بگه اون تنبیه در اون روز قبیحه، دیگه رادع نداره. این یلزم من وجودهی عدمه. حالا میام سر متجری. اگر بخواد متجری را عقاب بکنه، خب متجری را میخواد عقاب بکنه، در دنیا یا باید بفرماید من متجری را عقاب میکنم، یا احتمال عقاب را بده. اگر بفرماید من متجری را عقاب میکنم، این گفتن هیچ رادعیتی نمیاره. چرا؟ چون که حین العمل که قاطع میگه من رادع نمیخوام، حین العمل میگه من رادع نمیخوام، متجری من متجری نیستم. متجری حین العمل که احتمال نمیده متجری باشه، چون تا احتمال تجری بده اون قطعش منقلب میشه، از بین میره. چطور میگن ناسی قابل تکلیف نیست؟ متجری در حال تجری احتمال عقاب نمیده، اونی که رادع اینه اون عقاب عاصیه. میگه عاصی احتمال عقاب میده، بله احتمال عقاب میده، ولی متجری این اصلا احتمال نمیده متجری باشه. اون در واقع از باب عاصی قطع به عقاب داره، احتمال عقاب میده، قطع که نه احتمال عقاب میده، عقلم میگه به. نه حالا ما فعلا در اون چی، این که لفظ که نیست، این انحلالیه، به حساب ما فعلا در قاطع میگیم. اصل اشکال استحقاق عقاب برای متجری اینه. این فرمایش شیخ اعظم که در جای عقل استحقاق عقاب را قائله، که این شخص در واقع فعل بد انجام بده، اما اون جایی که فعل قبیح نباشه فقط سوء سریره داشته باشه، عقل حکم به ذم میکنه، عقل حکم به مدح میکنه. عقلا مدح و ذم دارن ولی عقاب را اجازه نمیده. خب چرا جناب شیخ؟ برای چی؟ برای چی؟ اشکال اساسی استحقاق عقاب برای متجری اینه که این احتمال عقاب رو نمیده. اگر روایتی هم آیه ای هم بر این معنا بیاد لغوه، چون کسی ملتفت نمیشه. خب الان فردای قیامت خداوند سبحان میخواد عقاب بکنه، میگیم خدایا تشفیه؟ انتقام گیریه؟ نه. چیه؟ میگه رادع. میگه رادع نبود که، چون اصلا متجری ملتفت این رادع نشد. این اشکال، این جوابش یک کلمه، این جوابش یک کلمه. اون یک کلمه این است که ما اگر بخوایم بگیم متجری به ما هو متجری استحقاق عقاب داره و در روایت وارد بشه متجری به ما هو متجری را عقابش میکنن، این قبیح، این معنا نداره. ولی اگر عقل بگه خداوند سبحان هر کسی که قصد گناه داره، چه متلبس به گناه بشه چه متلبس به گناه نشه، و یا هر کسی که قطع داره به مخالفت مولا و عصیان مولا، اگر در صدد عصیان بر بیاد و این عملی که معتقد به عصیانش از او صادر بشه، این مستحق عقابش میکنه. خب این دیگه لغو نیست. چرا؟ چون قاطع به این عنوان متوجه میشه، میگه من قاطع دارم، میگه من در صدد عصیانم، میگه من در صدد عصیانم. حالا ممکنه کسی بگه خب بابا دیگه این شخصی که الان قاطعه میدانه عاصی مستحق عقابه و عاصی هم میدانه بر اون منطبقه، این دیگه احتیاجی به عنوان دیگه نداره، خود این رادعه، خود این رادعه. میگیم ها یه مطلبه که نمیشود منکر شد، اگر کسی بهش بگن آقا تو حمدتو درست میخونی؟ میگه بله. میگن اگر حمدت فی علم الله هم اشتباه بود این نمازت قطعا درسته، این نمازت قطعا درسته. با یک کسی را بگن نه اگر قرائتت واقعا درست بود، اگر قرائتت واقعا درست بود نمازت درسته. درسته که میگه من قطع دارم قرائتم درسته، ولیکن هر قاطعی این را از خارج میدانه که بعضی از قطعها جهل مرکبه، بعضی از قطعها جهل مرکبه. میگه بابا قطع من که جهل مرکب نیست، قطع من که جهل مرکب نیست. میگه درسته، ولی به هر جهت وقتی که من بدانم که ولو این قطعم جهل مرکب باشه عقاب میشه، این یقینا بیشتر حواسش جمع میکنه. یک مجتهد، یک فقیه، فقیه که میگم یعنی نه فقیه اصطلاحی، یعنی یه آدمی که مسئله بلد باشه، فهم داشته باشه، یه مقداری خلاصه در اعمالش با احکام شرعی آشنا باشه، این وقتی که وضو میگیره به وضوش بیشتر دقت میکنه، چون میگه این وضو اگه یه ایرادی داشته باشه فردا من باید نماز اعاده بکنم. اما اگر چنانچه به قرائت برسه میگه نه دیگه حالا درست خوندم بابا، ولی حالا بر فرض محال اگه این قرائت من اشکال داشت نمازم ایراد پیدا نمیکنه. اگر کسی بگه احتمال عقاب و گفتن خدا و جعل شارع مقدس عقاب را برای متجری به این معنایی که عرض میکنم به معنای عام هیچ رادعیتی نمیاره، نه استحقاق عقاب نداره، لغو قبیح عقاب نمیکنه، چه معنا داره که بی خودی خداوند سبحان بندش را در نار بسوزانه، برای بسوزانه؟ تمام نکته این، آقای آخوند شما خودتو کشتی رحمت الله علیه، فرمودی آقا متجری حد که مولا میکنه خروج از زیه بند عبادت و بندگ عبودیته، خروج از رسم بندگی، همین درست، همین درست. عقاب چرا؟ عقاب درست بکن. آقای میرزای شیرازی می‌فرمایید علم تمام الموضوع است برای استحقاق عقاب. آقای آغازی ها می‌فرمایید کسی که معتقد یک چیزی معصیته، با اعتقاد به معصیت او را انجام بده، این مستحق عقوبت. خب چرا؟ خب اصلا اشکال حل نکرد، اشکال اصلا اینا نیست، اصلا اشکال اینا نیست. و الا فکر نمی کنم حالا یک شیخ انصاری، من بعید میدونم شأن شیخ نیست که بفرماید اگر خداوند سبحان فرمود من کسی که همت به گناه به حساب میگماره این را عقابش میکنم، عقاب اولین و آخرین را، ولو این که این شخص گناه از او صادر نشه. حالا تعجب از آقای صدره. آقای صدر میفرماید رو مسلک ما که مولویت خداوند سبحان ذاتیه، حق اطاعت ذاتن داره، استحقاق عقاب صاف 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 صاف، ولی رو مسلک کسانی که آقای مثل حاشیخ اصفهانی که استحقاق عقاب از آرای محمودیه، یا کسانی که مثل آخوند به حکم عقل و عقلا میدونن، به حکم عقل میدونن، ایگیر میکنن. چرا؟ چون مصحح این عقاب چیه؟ عجیب آقای صدر. خب تو هم گیر میکنی، شما هم گیر میکنید. چرا؟ مولویت خداوند سبحان ذاتی، حق اطاعت داره ذاتی، درست؟ میگه آقا حق اطاعت یعنی چی؟ حق اطاعت یعنی این قبیحه. میگه نه، حق اطاعت یعنی این که عقابش بکنه. میخوای این عقاب یه فعل آخره، این مصححش چیه؟ این مصححش چیه؟ خب بابا عرض کردم بابا موضوع حق و طاعت صرف انکشافه، مجرد احتمال تکلیفه، اینا شعره، اینا برای کتاب گلستان سعدی و دیوان حافظ و چه میدونم اینا خوبه. کلام این است که این اشکال را خلاصه چطور شما میگی بابا مصحح را بگو؟ خب شما هم باید مصحح را بگی. من وقتی که دیشب فکر میکردم، حتی در دوره گذشته ما حق مطلب را ادا نکردیم که چرا متجری مستحق عقاب. هم ادعای فرقایمش مرحومای آخون ادعاست، هم اونی که مرحوم شیخ انصاری و آقای نائینی فرمودن اون ادعاست. بزنگاه اینجاست که آیا عقاب متجری مصحح دارد یا ندارد؟ آیا اون نکته‌ای که مصحح عقاب عاصی است، آیا اون نکته در متجری میاد یا نمیاد؟ اگر کسی این اشکال را حل بکنه که ما این که حل کردیم، این فی فسحه راحت. اما اگر کسی این اشکال را حل نکنه، این فایده نداره. همش در واقع میگن یک کسی در شاه چراغ شیراز سلام الله علیه داشت نماز میت میخوند، میت زن بود، امام جماعت میگفت و انت خیر و منزول به، مرحوم اون جمعیت هم یه چند تا طلبه هری بری بیسواد بودن توش، هی میگفتن از پشت سر و انت خیر و منزول به، امام جماعت میگفت بهی، اونا میگفتن به، شاه چراغ را بهی و بها برداشت. هیچ کس نبود بگه بابا این ضمیر به خداوند سبحان برمیگرده. بعد ببینیم بهی درست یا بها درست. تمام فرمایشات مرحوم آقا ضیاء آخوند شیخ اعظم دیگران به زنگار حل نکردید. اصلا اشکال در استحقاق عقاب در تجری این نیست که تو ظلم نکردی، حق نکردی. اشکال آقای صدر این نیست که خداوند سبحان حق مولویت نداره. فکر نمی کنم این حرف ها اصلا تو کدو فروش هم این حرف ها رو نمیزنه. اشکال این است که این متجری بخواد عقاب بشه مصحح عقاب داره یا مصحح عقاب نداره. به عنوان متجری مصحح عقاب نداره، لغوه، قبیح، رادعیت نداره. به عنوان عام چه؟ حالا اگر بفرماید من متجری را عقابش نمی کنم، به این معنا که من شخصی را که جرأت بر مولا می کنه، قصد به حساب جسارت می کنه، عزم بر جسارت داره، جرأت بر مولا میکنه، من این را عقابش نمیکنم. اگر فرمود عقابش نمیکنم، این در واقع دیگه نمیتونه عقاب بکنه. چرا؟ چون ان الله لا یخلف المیعاد. یه اشکال اینجا هست، اون اشکال رو باید بررسی کرد. اون اشکال این است که آیا شما قبول دارید که عقاب متجری به عنوان عام یا گفتن این کلام، این که شارع مقدس بفرماید، این تشدید دعویت میکنه، تأکید دعویت میکنه یا قبول ندارد؟ شما قبول کرد، حالا بفرماید من عقابش نمیکنم متجری را، نیت را عقاب نمی کنم، این دعویت را کم نمی کنه؟ دعویت را کم می کنه یا نمی کنه؟ بگیم خب بله دیگه، او دعویتش بیشتر، بفرماید نمی کنم یه خورده دعویت کم میشه. عرض کردم به عنوان عام التفات داره دیگه، میگه من قصد گناه کردم، همونی که آقا ضیاء میفرماید من میخوام معتقد المعصیه را انجام بدم. این در ما نحن فی، خداوند سبحان میتونه یه چیزی بفرماید که داعی عبد کم بشه؟ خب بله، چون تکلیف باید مولا دعویت براش بگذاره، الان اگر حکومت ها، سلاطین، پادشاه ها بگن صبح سر وقت بیاید سر کار، حالا اگر کسی سر وقت سر کار نیامد چی؟ میگن که هیچ. یه وقت میگه کسی سر وقت سر کار آمد مرتب این مزایا داره، افزایش حقوق داره، سر 20 سال بی بازنشست میشه، مرخصیش اضافه میشه، یا کسی که مرتب نیاد اخراجش میکنن، حقوق بهش نمیدن. ولی اگر قرار باشه که نه، هم حقوق بهش بدن هم مرخصیش هم فرق نکنه، زمان بازنشستگیش هم فرق نکنه، مزایا هم نداشته باشه، خب به اون پادشاه و به اون سلاطین میگن بیعقل. خب کی میگه پادشاه گفته غلط کرده؟ گفته بی خود کرده. اما آیا لازم است که پادشاه یا سلطان یک حکمی که جعل میکنه یک عقاب شدیدی هم بگذاره که هیچ کس تخطی نکنه؟ مثلا بگه هر کس که قتل انجام داد ولو حکومت احتمال بده این قتل عمد بوده، خودش، زنش، بچهش، پدرش، مادرش، فامیلاش، همشهریاش، همه رو میکشه، توی قبرستان عمومی به گور میکنه. این دیگه لازم نیست. او بستگی داره که اون فعل چقدر برای اون حکومت ضرر داره. اون چقدر ضرر داره؟ اگر بخواد بفهمه چقدر ضرر داره، اون وقت به همون نسبت عقابا رو زیاد میکنه. خداوند سبحان خب لازم نیست بر او که آخرین و شدیدترین عذابها را برای به حساب بنده عاصیش در نظر بگیره. لذا می فرماید شما فرمودی من متجری را عقاب نمی کنم، الان دیگه حق عقاب نداره. این اساس مطلب. ای کاش به جای این حرفایی که در تجری زدن همین دو کلمه را می گفت. یکی از امتیازاتی که درس مرحوم آقای تبریزی رحمت الله علیه داشت که به یک تعداد قلیل 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 قلیلی کمتر از انگشتان یک دست، خیلی کمتر از انگشتان یک دست این را منتقل کرد، این بود که آقا در مطلب فکر بکن. ای که کتاب بنویسی، کتاب جدید بنویسی، توی این گرانی کاغذ و امکانات چاپ، حالا پول دولت یا پول حوزه، حوزه که پول نداره دیگه، پول دولت دیگه، یا پول دولت یا پول خلاصه وجوهات دیگه، خب اینا رو بخن که چی؟ این حرفا که آغازی ها که داره، آقای نائینی که داره، چی بشی در میخوره این؟ حرف بزن. ای کاش در حوزه یک متصدی هایی می داشت که بگن بابا ببین این آقا چقدر حرف داره، چقدر حرف داره، بی خودی هر شب تو تلویزیون به مردم نشون دادن که این چیزی ازش در نمیاد، حرف چی داره. متجری مستحق عقاب است یا مستحق عقاب نیست. آقا مرحوم میرزای شیرازی اعلی الله مقامه فرموده متجری مستحق عقابه جناب شیخ. چرا؟ چون تمام الموضوع برای استحقاق عقاب علم عاصیه، سواء صادف الواقع او لم یصادف. خب چرا؟ چرا؟ به خاطر اینکه فرموده اگر ما بگیم متجری، بگیم استحقاق عقاب موضوعش علم مصادفه با واقعه، خب هیچ کس نمیتونه احراز بکنه، چه میدونه علم این مصادفه واقعه است یا نه. خب این حرف درست نیست آقای میرزای شیرازی رحمت الله علیه، چون هر قاطعی میگه قطع من مصادفه با واقعه، معنا نداره یک کسی بگه من قطع دارم شارع نماز جمعه را حرام کرده بعد بگه اما این قطع من مصادف واقعی یا نه توش موندم، پس تو قطع نداری. نفرما. لذا اونایی که جواب مرحوم میرزای شیرازی را دادن مثل مرحوم آقای نائینی یک کلمه درست فرمودن که آقا هر قاطعی علم داره علم قطعش مصادف واقعه، اما آقای نائینی این اشکال نیست اصلا. حالا میرزای شیرازی رحمت الله علیه مطلبی فرموده با اون جلالت و عظمتش فرموده، خیلی فرموده، ما این نیست اشکال. اشکال این است که آقا اگر کسی برگشت گفت قطع من که موضوع استحقاق عقابه قطع مصادف واقعه، چرا؟ چون که اگر غیر مصادف این قابل احراز نیست، از اون ور داعویت نداره، رادعیت نداره، عقاب لغو میشه، بی‌معنا میشه. این رو باید جواب داد آقای آغازی، اینه باید جواب داد آقای آخون، اینه باید جواب داد. این ظلم کرد، هتک کرد، اما حالا که ظلم کرده، هتک کرده، حالا این شخص مستحق عقاب است یا نه؟ چرا مستحق عقابه؟ عقاب خداوند سبحانه باید حسن باشه، اونم باید قبیح نباشه. این بزنگاه مطلبه. و عرضم به حضور شما اینا را به این کیفیتی که عرض کردم متعرض نشده، اگرچه که یک کلمه تو بعضی از این تقریرات آقای صدر هست، ولی اون باز همین که بین مبنای خودش و مبنای دیگران، بین مبنای خودش و مبنای دیگران فرق گذاشته، خود همو معلوم میشه ایشون به عمق این اشکال و جواب نرسید. خب مرحوم شیخ رحمت الله علیه یه جمله میفرماید که کسی که قطع داره عصیان میکنه، این در واقع عملش قبیحه، عملش مفسده داره، ولی کسی که قطع داره این مایع خمره و این را میخوره، بعد معلوم شد که آبه، این عملش که مفسده نداره، عملش که قبیح نیست، فقط این عمل کاشف از سوء سریره و خبث باطنه و عقل اجازه نمیده خداوند سبحان کسی را به سوء سریرش و خبث باطنش ارزم به حضور شما عقاب بکن. خب این چرا؟ چون عرض کردیم مخصوصا بنابراین مسلک که سوء سریره و خبث باطن اون دوری که آخوند در کفایه فرموده، این اصلا به دست مول عبد نیست، این در واقع یک به حساب فعل غیر اختیاری خداوند سبحان اینطور خلق کرده، اینطور خلق کرده. خب اینم اشکالش واضحه آقا. اولا عصیان کاشف از سوء سریره نیست، کاشف از خبث باطن نیست، تا فضلا از تجری. خاطره که آدم ممکنه خیلی هم آدم خوبی باشه، نفس زکیه هم داشته باشه، معصوم که نیست، شیطان دیگه، شیطان گولی زد. چه بسا آدم های مطیع سوء سریرشون و خبث باطنشون از آدم های عاصی بیشتر باشه. بعضی ها هستن اصلا این از خونه میاد بیرون همش جنسش طوری که این میخواد به نامحرم نگاه بکنه، میخواد دروغ بگه، میخواد کلاشی بکنه، ولی به نفسش فشار میاره، به نفسش فشار میاره، به خودش فشار میاره، اطاعت میکنه که شاید ثواب اینم بیشتر باشه. یه نفر که واقعا داعی نفسانی، جوانی که غرق در شهوت به نامحرم نگاه نمی کنه، این قطعا ثوابش بیشتره. حالا کسی بگه آقا قطعا که شما میگی، بله قطعا ثوابش بیشتره، بله حالا خب قطعاشو بذار کنار، ثوابش احتمالا بیشتره از یک پیرمردی که حالا داره میخواد بمیره، هر 95 سالشه به نامحرم نگاه نمیکنه. پیرزنه میبینی که عرضم به حضور شما خودشم از خودش دیگه چیز شده، اون وقت میبینی که اینطوری یک چششو بیرون گذاشته، همراش دخترش را میره با مونتون. پیرزن تو چادرت بده سر دخترت، تو چادر میخواد چکار کنی؟ حالا لخ بیایی تو خیابون بیچه درد میخوری؟ اینطور نیسته که یک کسی که یک گناه میکنه خب سباتن داشته باشه، نه، به خلاف اون کسیست که نه. اصلا بله یک کسی هست واقعا گناه شده عادتش، بله این جناب شیخ اعظم کاشف از سوء سریره، کاشف از خبث باطنه. اما یک کسی که نه، حالا گهگاهی گناه شیطان گولش میزنه. اگر کسی گهگاهی شیطان گولش میزنه، یه اصلا خبث باطن نداره. حالا بر خبث باطن و سوء سریره میشه عقاب کرد، اگر خبث باطن و سوء سریره اختیاری باشه، بله. مثلا فرض بفرمایید که یک کسی که ترک مستحب میکنه، مثلا اگر ما روایت داشته باشیم که این ترک مستحب یا مثلا این اموال شبهناک را بخوره، مصرف بکنه، تصرف بکنه، این سوء سریره میاره، خب بله میتونه عقاب بکنه. چرا نتونه عقاب بکنه؟ ولی عصیان کاشف از سوء سریره نیست، فضلا از تجری، و عقلم عقاب بر سوء سریره و خبث باطن را اگر در اختیار عبد بوده، عبد خودش کاری کرده که منجر به این شده، عقاب بر او را قبیح نمی تقبیح نمی کنه. بحث ما در عقاب خارجی نیست، بحث ما در استحقاق عقابه. یک کلمه ای شیخ رحمت الله علیه داره، من خیال میکنم این کلمه شاید خود مرحوم شیخ هم یه مطلبی تو ذهنش بوده، یا این که این عبارتش تسامح داره، چون میفرماید مجرد فعلی که کاشف از سوء سریره و خبث باطن باشه، این موجب استحقاق عقاب شرعا نمیشه. این کلمه شرعا را کنار استحقاق عقاب آوردن یعنی چه؟ یعنی مقصود این است که عقل مجوز به شارع نمیده. خب این استحقاق عقاب شرعا یه خورده عبارتش پیچ داره، البته شاید مقصودش همینه رحمت الله علیه، که یعنی عقل اجازه عقاب به شارع نمیده، به شارع مقدس نمیده. ولی الکلام تتمتون انشاء الله فردا، ما از فردا شب انشاء الله بعد از نماز مغرب و عشاء حدود ساعت 6:30 انشاء الله بحث عقائد را که بر متن تجرید بود قبل از کرونا و اینا دو سه سال پیش شروع کرده بودیم، تعطیل شد به خاطر همین کرونا و بعضی از خلاصه موانع دیگه، ان شاء الله از فردا شب ساعت 6:30 ادامه میدیم در بیگ دلی کوچه 6 پلاک 60. باز حرف من اینه، امروز بهترین خدمت به دین، به مذهب، به خود، به حوزه، درس خوندن خوبه، درس خوندن خوبه، درس خوندن خوبه، ملا شدن خوبه. به خدا این کتابایی که چاپ میکنن و این اوضاعی که انسان از حوزه میبینه، عرق خجالت و شرم از همه جاش را میفته. خدای به حق امام زمان سلام الله علیه توفیقات ما را برای درک حقایق دینت و خدمت به مذهب و دفاع از کیان تشیع زیاد بفرما، و همه افرادی موانعی که در سر راه هستند، همه اون موانع و افراد را برطرف و ریشه کرد بفرما. سلام.